بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 225 سوره مبارکه هود آیات 29 تا 37 ادامه ماجرای حضرت نوح سلام الله علیه با قومش رو داریم. البته در این جلسه تموم نمیشه، در جلسات بعد هم ادامه دارد. در پایان جلسه قبل بود که این گفتار شروع شد، به عنوان گفتار اول از بخش دوم، از فصل دوم که مباحث تاریخی و عملی بود. فصل اول مباحث نظری مربوط به توحید و شرک بود. فصل دوم عرض کردیم وارد نمونه های تاریخی و تمثیلی میشه که شباهت بسیار زیادی دارند از نظر نوع تعامل با تعامل مشرکان عصر رسول الله صلی الله علیه و آله با اون حضرت. مخصوصا ماجرای حضرت نوح مشابهتش زیاده، چون همون ایراداتی رو که قوم حضرت نوح می‌گرفتند به حضرت نوح، مشابه اینها رو مشرکان داشتن نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله. سه تا نکته بود در صحبت‌های مشرکان از قوم حضرت نوح. مسئله اول تغییر خود سطح رهبری بود و اینکه گفتن که ما نراک الا بشرم مثلنا، تو هم یک کسی مثل ما هستی و دلیلی نداره که ما از تو تبعیت بکنیم. اشکال دومی که مطرح کردن این بود که گفتن ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اینایی که به تو ایمان آوردن آدم های فقیری هستن، ثروتی ندارن و ساده لوحن به تعبیر امروزی ها. و اشکال سوم هم این که اصلا این چیزایی که شما میگی به نظر ما دروغه، بل نظر نکم کاذبین، یعنی اصل دین رو هم زیر سوال بردن. در آیه 28 به سوال اولشون و شبهه اولشون پاسخ داده شد. حضرت نوح سلام الله علیه به اونها گفتش که من بیانه دارم، معجزه دارم، من نبی هستم، از سوی خدا انتخاب شدم، ولی مشکل در ابزارهای معرفتی شما هست. فعمیت علیکم، بر شما خیلی خیلی مطلب پوشیده است. شما میخواهید همه چی رو با ابزارهای معرفتی حسی حل و فصل بکنید، در حالی که فهم نبوت و رسالت اینها نیازمند فعال شدن ابزارهای معرفتی عقلی و فطری هست. و در پایان اون آیه اعلام کرد که من مجبورتون نمی کنم بر ایمان آوردن و وظیفم اینه که رسالت خودم رو انجام بدم، دین رو برای شما ابلاغ بکنم، ولی بر شما از نظر تشریعی واجب هست که ایمان بیارید، منتها با انتخاب خودتون. ایمان یک امری است که با اختیار و انتخاب قربتا لله باید انجام بشه. حالا ادامه پاسخهای حضرت نوح سلام الله علیه به قومش رو با هم میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم انی اذل من الظالمین. خب تا اینجا پاسخهای حضرت نوح به شبهات و اشکالات قوم مشرک خودش هست. جناب نوح می‌فرماید که و یا قومه، ای قوم من، لا اسألکم علیه مالن، من از بابت رسالت خودم و نبوت خودم و اینکه پیام‌های الهی را به شما برسانم مالی از شما نخواستم که تقاضای مال و دستمزد از شما نکردم. خب چرا این مطلب رو می‌فرماید؟ چون اونها گفتن که شما دروغ دارید میگید. یه آیه 27 آخرش این بود، بل نظنکم کاذبین، شما اصلا دروغ دارید میگید که خدا این حرف ها رو زده. جناب نوح میخواهد بفرماید که خب از این دروغ چه نفعی عاید من میشه؟ آیا من در ازای این دروغی که میگم، آنچنان که شما به مال دنیا خیلی اهمیت میدید، آیا برای کسب یک ثروت و مالی من دارم این کار رو انجام میدم؟ خب بیاندیشید من از این دروغ چه سود مادی ممکنه که ببرم؟ من وقتی از شما مال نمیخوام، دستمزد نمیخوام، دلیلی نداره که بخوام دروغ بگم. پس این مطالب من راسته. و یا قومه، ای قوم من، نمیخواهم من از شما در برابر این کار خودم مالی را، پس نباید دروغ بگم، دلیلی نداره دروغ بگم. این اجری الا علی الله، پاداش من، مزد من بر احدی جز خدا نیست، خدای متعال هست که مرا به رسالت مبعوث کرده است و او خود مزد و پاداش مرا خواهد داد. نکته بعدی پاسخ اون بخش دوم اشکال اونها هست که گفتن که اینهایی که دور و بر تو رو گرفتند، اینها آدمهای پستی هستند، آدمهایی هستند که از طبقات پایین اجتماعی هستند و اینها آدمهای ساده لوحی هستند که حرفهای تو رو قبول کردند. جناب نوح این بخش رو هم جواب میده، و ما انا بطارد الذین آمنو، من اون کسانی را که ایمان آورده اند از اطراف خودم طرد نخواهم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اونها انسانهای ارزشمندی هستند، اونها موفق شدن ایمان بیارن، انهم ملاقو ربهم، اونها این لیاقت رو پیدا کردند که با پروردگار خودشون ملاقات داشته باشن. هر کسی که ایمان میاره به واقع خدا رو ملاقات میکنه. البته درجات ملاقات با خدا بستگی داره به درجات ایمان ما انسان‌ها. بعد راجع به اونها اظهار نظر میکنه، میفرماید ولکنی اراکم قوما تجهلون، مشکل در پیروان من نیست، مشکل در شما هست. به اعتقاد من شما مردمی هستید که نمیدانید، جهل دارید. شما فقط چسبیدید به ابزارهای معرفتی حسی و هر کسی که پولدار باشه از نظر شما آدم مهم و معتبری هست و دارای پایگاه و موقعیت اجتماعی هست، و هر کسی که فقیر باشه نه، اینها عرازل هستند و اینها ساده لوح هستند. شما در ابزارهای معرفتی و انگیزشی خودتون تغییر ایجاد بکنید، از جهل خارج بشید، متوجه خواهید شد که اینها انسانهای شریفی هستند، اینها انسانهای ارزشمندی هستند. در واقع مبنای ارزش رو اینجا جناب نوح برای اینها معرفی کرد. مبنای ارزش ایمان هست نه ثروت، و اینها ایمان آوردند. کسانی که ایمان میارند به ملاقات الهی نائل میشن و اینها میشن انسانهای ارزشمند، برخلاف شما که به ثروت خودتون چسبیدید و ابزار معرفتیتون فقط حسیه و دیگر ابزارهای معرفتی رو قبول ندارید و از ایمان هم که اساساً سررشته ای ندارید. و یا قوم، ای قوم من، من ینصرنی من الله ان طردته. یه مشکل دیگه ای هم وجود داره در طرد اینها، و اون هم اینه که اگر من مؤمنان رو از خودم دور کنم تا شما سرمایه‌داران اطراف من باشید، من پاسخ خدا رو چی بدم؟ چون خدای متعال یار و یاور مؤمنان هست، یار و یاور مظلومان هست. ای قوم من، چه کسی یاری میدهد مرا در برابر خدا؟ یعنی از عذاب خدا انتردتهم، اگر من این انسانهای شریف و مؤمن رو از دوروبر خودم ترد بکنم. چون یه پیامبر حق نداره که مؤمنین رو از اطراف خودش ترد بکنه. افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ آیا به فکر فرو نمیرید؟ اگر شما به جای ابزارهای معرفتی حسی یک کمی کار کنید روی فطرت خودتون، یک کمی به فکر فرو برید، وجدان خودتون رو فعال بکنید، متوجه خواهید شد که راه و مسیری که من بهتون معرفی میکنم خیلی براتون بهتره. ولا اقول لکم عندي خزائن الله. خب این بحث پول و ثروت و اینها مطرح شد و اینکه پیروان نوح هم آدمهای فقیری هستن و بعضی اشکالات دیگه هم مطرح میشد که تو مدعی غیب هستی، غیب که چطوری تو به غیب دسترسی پیدا کردی؟ چرا اصلا تو فرشته نیستی؟ چرا خدا فرشته ای رو برای ما نازل نکرده؟ و امثال اینها. خدای متعال چند تا مطلب رو به جناب نوح فرمودن که اینها رو صریح با این مشرکان در میان بگذاره. نکته اول این که نمیگویم من به شما که خزائن الهی، گنجینه های الهی در نزد من هست که من بخوام اونها رو تقسیم بکنم، هر کسی بخواد پیرو من بشه من یه پولی بهشون بدم. ابدا چنین چیزی نیست. یک پیامبر بر اساس متاع دنیا کار خودش رو و رسالت خودش رو انجام نمیده. یک پیامبر نمیاد بگه که مردم به من ایمان بیارید، اگر به من ایمان آوردید من بهتون پول میدم. این که دنیوی میشه. که پیام انبیاء الهی پیام توحید، معاد و آخرت هست. میگن شما ایمان بیاورید، خدا به شما عنایت خواهد کرد. پس خزائن خدا نزد من نیست. من یک چنین ادعایی ندارم که اگر کسی پیرو من شد پولدار بشه. نه خیر، یه همچین ادعایی نیست. دوم، ولا اعلم الغیب، من غیب هم نمیدانم. غیب دست خداست. دیگران به مقداری از غیب مطلع میشوند که خدا بخواهد. در جای دیگری از قرآن داری میفرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. مثل همین قرآن کریم، قرآن کریم وحی دیگه از غیب آمده. خدای متعال این رو در اختیار رسول الله گذاشته. بنابراین انبیاء الهی بالاصاله از غیب مطلع نیستند. اگر اخبار غیبی دارن در حدی هست که خدای متعال در اختیار اونها قرار میده. بنابراین پیامبر خدا با مردم شفافه، ادعای غیب نداره. میگه ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم. ولا اقول انی ملک، همچنین من مدعی نیستم که من فرشته هستم. نخیر، من هم یه آدم معمولی هستم مثل شما. در مورد رسول الله صلوات الله و سلام علیه هم داریم که فرمود قل انما انا بشر مثلکم، من هم یه بشری مثل شما هستم، فقط فرق من با شما اینه که به من وحی میشه، به شما خب وحی نمیشه. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، همچنین من مدعی نیستم درباره کسانی که چشمان شما اونها را حقیر میبیند که بگم خدا بهشون خیر نخواهد داد. نه خیر، انسانهایی هم که ایمان آوردن حتما از خیر الهی برخوردار هستند. اما حالا چقدر از خیر دنیا، چقدر از خیر آخرت، این دیگه بستگی به عمل کرده خودشون داره. اینجور نیست که اگر کسی فقیره برای همیشه فقیر باشه و اگر کسی پول داره برای همیشه پول دار باشه. الله اعلم به ما فی انفسهم، خدا البته دانا هست نسبت به آنچه که در درون اینها میگذره، در وجدان اینها میگذره، در جانهاشون میگذره. انی اذل من الظالمین، اگر من بیام و یه گروهی رو طرد بکنم و به ایمانشون توجه نکنم، در اون صورت من از ستمکاران خواهم بود. یا اگر من مدعی بشم که خزائن خدا نزد منه، من علم غیب بالاصاله میدانم، من فرشته هستم، از اینجور حرف ها بزنم، خب در این صورت من از ستمکاران خواهم بود. حالا ببینیم که قوم نوح چه پاسخی دادن به جناب نوح. قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فاعتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. خب جوابی نداشتن که بدن به حضرت نوح، چون تمامی پاسخهای جناب نوح پاسخهای کوبنده و برهانی و محکمی بود، پاسخهایی بود که اونها نمیتونستن این پاسخها رو رد بکنن، لذا از پاسخ شانه خالی کردن و به نوح گفتن خیلی بحث میکنی با ما، برو عذاب خودتو بیار دیگه. قالو گفتند مشرکان یا نوح، ای نوح قد جادلتنا خیلی با ما بحث و جدل میکنی، فاکثرت جدالنا خیلی خیلی جدال با ما کردی. خب خیلی دوره نبوت حضرت نوح سلام الله علیه طولانیه دیگه، 950 سال دوره نبوت ایشون طول کشید، از همه پیامبران خدا بیشتر. یا نو قد جادلتنا فاکثر تجدالنا خیلی با ما بحث میکنی، فاعتنا به ما تعدنا ان کنت من الصادقین، بیار اون چه که وعده دادی به ما اگر از راستگویان هستی، یعنی اون عذابی که میگی رو بر ما نازل بکن، ما به تو ایمان نمی آوریم. قال انما یاتیکم به الله ان شاء و ما انتم به معجزین ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون. جناب نوح فرمودند که من نگفتم که عذاب رو بر شما خواهم آورد، یعنی من نازل کننده عذاب نیستم، نازل کننده عذاب خدا هست که اگر بخواهد و هر وقت بخواهد عذاب را بر شما نازل خواهد کرد، بنابراین از شخص من یک چنین توقع و انتظاری شما نباید داشته باشید و مطمئن باشید که شما خدا را نمیتونید ناتوان کنید، یعنی در برابر خدا هیچ کسی نمیتواند مقاومتی نشون بده، اگر خدا بخواد عذابش رو بر شما نازل بکنه کاری از دست شما بر نمیاد. ما شبیه این رو در آیه 20 هم داشتیم، اونجا هم فرمود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یعنی مشرکانی که سد راه خدا میکنند اینها نمیتوانند خدا رو ناتوان کنند، اگر خدا بخواد عذابش رو نازل میکنه، اگر نخواد خب بهتون فرصت میده. قال جناب نوح فرمود انما یاتیکم به الله، فقط و فقط خدا هست که عذاب رو بر شما نازل میکنه، البته ان شاء اگر بخواهد، هر وقت بخواهد، و ما انتم به معجزین و شما در برابر خدا هیچ کاری اید، شما نمیتوانید که خدا رو ناتوان کنید، به این معنا که یعنی شما در برابر خدا هیچ شانسی برای پیروزی ندارید. و البته ولا ینفعکم نصحی، این صحبت های من با شما هم جدال نبود، من نیومدم با شما جدال بکنم، من خیرخواه شما بودم، من داشتم نصیحت میکردم شما رو، و البته اگر شما خودتون نخواهید هدایت بشید و دیگه قرار باشه که بر شما عذاب نازل بشه، خیرخواهی من هم برای شما فایده‌ای نخواهد داشت، لامپ سوخته رو نمیشه روشن کرد، چنان که آدم میگه خودش رو به خواب زده نمیشه بیدار کرد. ولا ینفعکم نصحی، سودی نمیرساند به شما نصیحت های من، خیرخواهی من، شما میگید من جدال میکنم با شما، ابدا جدال نیست، خیرخواهیه. ان اردت ان انصح لكم، اگر من باز هم بخواهم که برای شما خیرخواهی بکنم، این خیرخواهی من دیگه به دردتون نمیخوره. ان کان الله یرید ان یغویکم، اگر خواسته خدا این باشه که شما رو به عنوان مجازات گمراه بکنه. چون هدایت و گمراهی دو نوعه، یک هدایت و گمراهی اولیه داریم، یک هدایت و گمراهی پاداشی داریم. اینجا بحث دوم هست، یعنی کسی که در مسیر هدایت قرار میگیره، خدا هم به عنوان پاداش کمکش میکنه در مسیر هدایت، میگیم خدا هدایتش میکند. مثل کسی که درس میخونه، معلم هم تشویقش میکنه و بهش نمرات خوبی میده. اما یه کسی هست درس نمیخونه، خب این که درس نمیخونه، وقتی هم معلم ورقشو تصحیح میکنه میخواد بهش نمره بده، نمره پایینی میده دیگه، چون او حقش همین مقداره. حالا کسی که حرفهای خیرخواهانه پیامبر رو گوش نمیده، خب این دیگه نمره نمیگیره که، این کارنامه مردودی دریافت خواهد کرد. لذا میگه که حرفهای من برای شما نافع نخواهد بود اگر نمره شما پایین باشه و اراده خدا بر این تعلق گرفته باشه که نمرتون رو همونی که میگیرید براتون ثبت بکنه. فعلا نمرتون نمره مردودیه. خب رب بکن، چرا خدا تصمیم میگیره؟ چون خدا رب شما هست، رئیس خداست، مولا خداست، همه کار خداست، ما ابزار هستیم، ما واسطه هستیم، و الیه ترجعون، و شما به سوی خدا برمیگردید. اونجا باید در روز قیامت در محضر خدا حاضر بشید و کارنامه عملتون اونجا صادر میشه، دستتون داده میشه. هم یقولون افترا، قل ان افتریته فعلیه اجرامی و انا بری مما تجرمون. خب این آیه دو تا دیدگاه دربارش هست، یکی این که چون در وسط داستان حضرت نوح سلام الله علیه آمده، مربوط به حضرت نوح باشه و به این شکل معنا بشه. این یکی از حرفهای دیگری که مشرکان می زدن به نوح این بود که می گفتن که افتراهو، این حرفهایی که به اسم وحی میگه، اینا رو همه رو خودش می بافه و به دروغ میگه که خدا گفته. قل بگو ای نوح، ان افتریته، اگر من اینها رو بافته باشم، فعلیه اجرامی، خب جرمش به عهده خود منه، و انا بری مما تجرمون، و البته من هم از جرمهایی که شما مرتکب میشید بیزار هستم. خیلی خب، ما بی حسابیم دیگه، شما میگید من یه چیزایی رو میبافم به خدا نسبت میدم، خب به شما چه ربطی داره؟ مگر شما از طرف خدا اومدید؟ مگر شما مؤمن به خدا هستید؟ من یه کاری انجام میدم، خودمم عقابش رو دریافت خواهم کرد. پس شما چرا مزاحم کار ما میشید؟ شما چرا نمیگذارید ما به کار خودمون عمل بکنیم؟ خب شما ایمان نمیارید دیگه، کافیه، ولی چرا علیه مؤمنان اقدام میکنید؟ این بر اساس اینه که منظور خود حضرت نوح باشه. اما یه بحث دیگه هم اینه که این آیه در این وسط یه جمله معترضه باشه، یه نتیجه گیری. تا اینجا خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و این که بخواد تذکر بده که شما ببینید رفتار مشرکان مکه چقدر شبیه رفتار مشرکان از قوم نوح هست. اونها چطور به پیامبر خودشون میگفتن تو دروغگویی؟ در پایان آیه 27 بود که بل نظنکم کاذبین، دیگه گفتن شما دروغ میگید. ای پیامبر، اینها هم به تو میگن تو دروغگویی، تو داری قرآن رو از پیش خودت میبافی. تو آیه 13 همین سوره همین مطلب اومده بود دیگه، هم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. خب اونجا همین بحث رو داشت. و دیگر اشکالاتی هم که قوم نوح می گرفتن، حرفایی که می زدن شبیه حرفای همین مشرکان هست. یعنی می خواد خدای متعال این توجه رو بده که ما داستان نوح رو به عنوان یه داستان فقط ذکر نمی کنیم، چون امروز مبتلا به شما هست داریم این بحث ها رو برای شما میگیم. این سوال و جواب هایی که بین نوح و مشرکان گذشته بین شما و این مشرکان هم در حال جریان هست و پاسخ همینه. بلکه مشرکان میگویند افتراه و محمد این وحی را بافته است، اینها از ناحیه خدا نیست و این از پیش خودش داره این حرف ها رو میزنه. قل ای پیامبر به اینها بگو ان افتریتهو، اگر من اینها رو بافته باشم فعلیه اجرامی، خب جرمش به عهده خود منه، به شما که کسی کاری نداره که. و انا بری مما تجرمون، و من هم از اون چه شما مرتکب میشوید از گناهانی که شما میکنید بیزار هستم. خب پس شما چرا به آزار و اذیت مؤمنین و پیامبر میپردازید؟ شما که معتقدید اینا دارن میبافند دیگه، خب پس نباید به اینها کاری داشته باشید، در حالی که شما شب و روز در فکر توطئه علیه مسلمان ها و مؤمنان هستید. پیامبر ناگزیر شده عده‌ای از اینها رو بگه برید به حبشه، از بس شما اونها رو شکنجه می کردید و بعضی ها رو شهید کردید، اگه بقیه اینجا می بودن اونها رو هم شهید می کردید. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. مصنع الفلک بأعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فالذین ظلموا انهم مغرقون. خب خدای متعال می‌فرماید وحی شد به جناب نوح که از قوم تو بیش از این دیگه کسی ایمان نمیاره، اونایی که قلبشون متمایل به ایمان بود تا حالا ایمان آوردن، اینایی که موندن دیگه ایمان نمیارن و تبلیغ تو در اینها اثری نخواهد داشت. انهو که اینوه لن یؤمن من قومک، دیگه اصلا ایمان نخواهد آورد از قوم تو کسی الا من قد آمن، به جز اونایی که تا حالا ایمان آورده اند. فلا تبتئس، غمگین نباش، به ماکانو یفعلون، ناراحت نباش از کارهایی که اینها دارن انجام میدن، دیگه اینها لامپ سوخته شدن و همینه کارشون، همینه دیگه، اینا دیگه جای ناراحتی نداره، تو وظیفه خودت رو انجام دادی. خب در سوره نوح بعدن میخوانیم که وقتی که جناب نوح مطمئن شد که دیگه اونهایی که موندن درشون هیچ امیدی به ایمان آوردن نیست و این مطلب رو از طریق غیب و وحی مطلع شد، تقاضا کرد که خدای متعال عذاب رو برشون نازل بکنه و خدای متعال این تقاضا رو اجابت کرد. و حالا از اینجا به بعدش در این سوره داستان آمده، میگه ما به نوح وحی کردیم که وصنع الفلک به اعیننا، کشتی رو بساز در مقابل ما، به اعیننا اینه چشم ما یعنی زیر نظر ما، و وحینا و بر اساس وحی که ما به تو میکنیم. یعنی خب نوح که کشتی سازی بلد نبود که، خدا متعال میفرماید ما بهت میگیم چطوری کشتی رو بسازی. فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، درباره ستمکاران هم دیگه با من سخن نگو، یعنی به این معنا که دیگه عذاب بر اینها قطعیه و امکان رفع عذاب از اینها نخواهد بود. انهم مغرقون، عذابی هم که قرار شد برای اینها بیاد غرق شدن در آب هست. خب حضرت نوح شروع میکنه به ساختن کشتی. ادامه بحث و واکنش های قومش رو ما در جلسه آینده خواهیم گفت. خدایا از تو میخواهیم به ما ثبات قدم در ایمان، توحید، معاد و باورها و اندیشه های دینی و عمل دینی عنایت بفرما. خدایا ما رو به ملاقات خودت با کوله باری از تقوا و توشه معنوی رزق و روزی بفرما. خدایا ما رو از ذاکران قرار بده نه از غافلان. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که دوست و دشمن رو میشناسند، انسانهای موحد و مشرک رو میشناسند، ما رو هم جبهه و هم عهد، هم پیمان و هم گروه با موحدان عالم قرار بده، با موحدان تاریخ ما رو در یک گروه قرار بده. خدایا ما رو قدردان نعمتهای خودت، به ویژه نعمت وحی الهی قرآن کریم و نعمت رهبران الهی قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.